بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز بخشنده و مهربان. آقایان و خانم ها سلام علیکم، روزتون بخیر، عصرتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر و هر کجا که هستید اوقاتتون بخیر باشه. اینجا شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام به صورت زنده در روز دوشنبه در کنار شما گرامیان هستیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اعیاد شعبانیه رو بهتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، اعیادی که بسیار مسرت بخشه و لذت میبریم. فردا هم که همه میدونید دیگه ولادت امام حسین علیه السلام هست، سوم شعبان، و به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، هر کسی که داره ما رو میبینه و با ما همراه هست. قرار هست دقایقی با هم مسئله شرعی بگیم، بشنویم و یاد بگیریم یا مرور بکنیم و بیشتر و کاملتر یاد بگیریم مسئله رو با حضور محقق و پژوهشگر عزیز، کارشناس مباحث فقهی، موضوعات شرعی و دینی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. استاد عزیز سلام و ادب خدمت شما، خوش آمدید و ولادت امام حسین هم تبریک عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تحیت حضور همه بینندگان خوب و نازنین برنامه زمزم احکام، هر کجا که هستید زیر این آسمان، در این کشور اسلامی ایران یا فراتر از این مرزها. و دومی که عرض تهنیت و تبریک دارم به مناسبت همه این اعیادی که پیش روی ما هست. انشالله آیه سوری میگن ماه شعبان تنها ماهی است که، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، تنها ماهی است که درش شهادت ائمه نیست، همش ولادت و عید است. خب ما هم باید جشن بگیریم دیگه، به جای خودش باید محزون باشیم، به جای خودش باید شاد باشیم، به جای خودش جشن بگیریم، به جای خودش باید عزاداری بکنیم. و این ماه ماه جشن و سرور انشالله، و امیدوارم که دلهای همه شما بینندگان عزیزمون شاد باشه، تنهاتون سالم باشه و به حق این شب عزیز که شب ولادت سید الشهدا سلام الله علیه هست، همه ما بتونیم که در مسیر و در اون راه واقعی و حقیقی حضرت سید الشهدا انشالله قرار داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما و ممنونم از بچه‌های پشت صحنه. آقای رشیدی عزیزم که خوشحال به خاطر این لحظات و عید. آقای نکته بگم، خب شعبانه، بعد مناجات شعبانی هم خب دیگه معروف و همه خدا رو شکر میخونند و حظش هم میبرند. دیروز بود ما یه جایی بودیم، یه بنده خدای مناجات شعبانی میخوند آی وحید پور، حالا من نظر شما رو میخوام بدونم. بعد شروع کرده بود روزه خوندن، یعنی اصلا از اول لحنش گریه بود تا آخر، و بعدش هم آخر با روزه تمام کرد و اینها. من خودم مدام تو ذهنم بود که روزه عشق ماست، گریه کردن صفای دل برادر میاره. واقعا مناجات شعبانی هم میخونیم اینجوری باید بکنیم؟
خب مناجات شعبانی مثل بقیه مناجات ها حال انسان داشته باشه خوبه، وقت اشک فرق میکنه. یه وقت اون اشک اشکیست که شما شب عیدش هم که با خدا حرف بزنی، اصلا امشب هم با خدا حرف بزنی، از شوقت ممکنه گریه بکنی.
آه استاد ویدپور، اون یه بحثیه، ولی شما داری از این رسانه عمومی استفاده میکنی، بعد با همون فضای محرم.
فضا چیز رسانه بود؟
بله متاسفانه. حالا
فرق میکنه؟ نه کاملا متفاوته. یه وقتی خودتون تو خونت نشستی، بله چه اشکال داره، حال داری بسیار خوب. هر وقت که اصلا انسان هر وقتی حال پیدا بکنه بین خودش و خدای خودش و اولیای خدا، خیلی جالبه، لذت. ولی تو رسانه نه خیلی. تو رسانه الان مثل این است که ما الان میام امشب فرض بفرمایید که اینجا رو سیاپوش کنیم بعدم بنده تسبیحات بگم روزه بخونیم، نه واقعا درست نیستش دیگه. عرض کردم اول برنامه، عرض کردم ببینید هر چیز جای خودشو داره دیگه. الان شب ولادت است، شب عید است، باید کام بینندگان ما کام شیرینی باشه. البته خب شیرینی که ما نداریم اینجا.
بله متاسفانه. یکی از عیب‌های بزرگ این برنامه که امروز اینجا شیرینی نیست. حالا اینکه کارگردان میخواد تهیه بکنه، آقای رفعتی مدیر شبکه الان میخواد دستور بده بیارن، نمیدونم آقای تبا میخواد بگه، هر کی میخواد زحمتشو بکشه، بسم الله تا آخر برنامه کلی هم فرصت داریم. خب ان‌شاءالله کامتون شیرین باشه. زمزم احکام وجود و بودنش به خاطر شماست که راه های ارتباطی هم بچه ها زیرنویس میکنن. از این طریق بیایید توی برنامه، در اجرای برنامه به من کمک کنید، پیام بفرستید و زنگ بزنید و سوال شرعی خودتون رو بپرسید، و مطرح بفرمایید. استاد اگر اجازه بدید با پیامک های دوستی از آلمان، سرکار خانم فاطمه از آلمان شروع بکنم. تشکر کردن از برنامه، گفتن که با عرض سلام، من همیشه ناشتا قرص مصرف میکنم. دکتر میگوید روزه نگیر، من نمیفهمم چه کار کنم. قرص که میخورم، قرصی هم که میخورم دائمی هست. و یه سوال دیگه دارم که ازتون میپرسم.
روزه نگیرن دیگه، نه ایشون مریضه. کسی که قرص میخوره معلومه دیگه، قرص برای چی میخوره؟ آدم سالم که قرص نمیخوره که، مریضه. و مریضی هم دو جوره. بعضی وقتا مریضی ها جوری است که روزه هیچ مشکلی براش ایجاد نمیکنه. مثلا فرض بفرمایید دیسک کمر داره، حالا روزه بگیر ربطی به اون نداره. ولی وقتی که دکتر داره میگه که روزه نگیر، معناش این است که این از اون بیماری هایی است که روزه براش مضره. دکتر متخصص مضره. و علاوه بر این که خب حالا قرص هم باید بخوره دیگه، میتونه ساعتشو عوض بکنه. وقتی دکتر میگه نداره، تو روزه تو بگیر، زمان مصرف قرص هم من عوض میکنم.
آخه عبارت ناشتا رو که به کار بردن
همین. پس معلوم میشه که زمان مصرف هم نمیشه، واقعا نمیشه. بعضی از بیماری ها رو نمیشه داروهاشو زمانشو تغییر داد، حتی نیم ساعتش هم تأثیر گذاره نمیشه. باید سر وقت بخوره. بنابراین ایشون روزهشو نگیره تو بقیه ایام سال. اگر انشالله خوب شد، توانست تو بقیه ایام سال قضا کنه، که قضا میکنه. اگر نتونست تو سال کلشو مریض بود، میشه مریض سال. مریض سال روزه نداره، قضا هم نداره، فقط یه چیز داره، اونم برای هر روزش حدود مثلا یک کیلو قضا رو به فقیر بدهد، که خیلی ساده و ارزون میشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. تازه یه نکته هم هست استاد ویدپور، بعضی وقتا طرف میتونه قبل از اذان صبح قرصی رو بخوره، چون من روبرو بودم با این قضیه. بعد این قرصی که میخوری باعث تشنگی شدید شما میشه و نیاز داری، یا اینکه مثلا ضعف در بدن یکی از عوارضش هست، بعد یه چیزایی باید مصرف بکنی، اونم هم همون حالته داره دیگه.
اینم نباید روزه بگیره.
بله بسیار خب. سوال دومشون این که سلام، اگر به عروس طلا کادو بدهند، آیا خمسشو باید بده؟ خمس طلایی که دادن
کادو میشه هدیه دیگه. وقتی این دو صورت داره، یه وقت است که این کادو رو میگیره، طلا رو میگیره و مصرف میکنه دیگه، حالا دست میکنه یا آویز گردن، فرض فرمایید گردن بند استفاده میکنه، هر چی که هست استفاده میکنه، مجلس عروسی میره، مجلس مهمانی میره، تو خونه استفاده میکنه، این که هیچ، اصلا خمس نداره. صورت دوم میشه که نه خیر، این کادو رو گرفته، بهش هم نیازی نداره، میذاره مثلا فرض میفرمایید توی صندوق، میذاره توی کموت، میذاره کنار، استفاده نمیکنه تا سال پیش میگذره. اگر مقلده مثلا امام باشه، یعنی باقی بر تقلید امام، یا به نظر رهبری میخواد عمل بکنه، نه هدیه است، سال همش بخوره، مصرف هم نشه، خمس نداره. ولی بقیه آقایون، یعنی همه آقایون مراجع دیگه، میگن نه، اگر هدیه گرفتی مصرف نکردی، سال بهش خورد، خمسش باید بده.
بله بسیار خوب. مجید از همدان گفته که سلام به شما عزیزان شبکه ولایت، آقای سوری و آقای ویدپور، دلمان تنگ شده بود برای حاج آقا. اینو دیگه خطاب به شما.
ممنونم، متشکرم و علیه السلام و رحمت الله،
سپاسگزارم. مجید گفته که نماز قضاها اگر فقط هم در اونها بخونیم و سوره نخوانیم چطوره و آیا میشه قنوت رو هم نخوند؟
قنوت رو بله، قنوت رو میتونه نخونه. قنوت مستحبه، مستحبات انسان میتونه حذفش بکنه، ولی سوره بعد از اینکه حمد رو خوندیم، سوره کامل رو باید بخونیم، چون اون دیگه مستحب نی واجبه. بعدم نماز قضا با نماز ادا فرق نمیکنه. شما تو نماز اداتون حمد میخونی، سوره رو هم میخونی. تو نماز قضا هم حمد رو باید بخونی، سوره رو باید بخونی.
اقض مافات کم آفات،
همون جوری باید قضا بشه. بعد ولی تو نماز مستحب میتونید سوره نخونید، اشکالی هم نداره.
پس نماز یومیمون،
یومیه چه واجبش، ببخشید میگم، چه اداییش چه قضاییش، تفاوتی نداره، قانونش یکسانه. سوره
خیلی خوب. خیلی خوبه. محمد از اروپا گفته که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم، آیا میشود پشت سر روحانی که به علت مشکلی در زانوش نشسته نماز میخونه نماز بخونیم؟ لازم نکتهش رو بگم،
من فکر کردم تمام شد، معذرت
خواهش میکنم. لازم ذکر که روحانی مذکور وقتی حمد و سرور رو میخواند ایستاده است و رکوع را هم ایستاده به جا میآورد، ولی فقط برای سجده روی صندلی مینشیند و سجده را به جا میآورد. خیلی ممنونم اگه پاسخ بدید.
خب این تقریبا میتونم بگم مبتلا به هست. چندی پیشم تو فضای مجازی هم مطرح شده بود، خیلی شدید بازارش داغ بود که یه عرض می‌شود که کلیپی رو گذاشته بودند و نشون داده بودند و بعدم نظرخواهی کرده بودند که امام جماعت حمد و سوره ایستاده می‌خونه، رکوع هم انجام میده، ولی به دلیل مشکل پا و زانو دیگه نمیتونه سجده معمولی انجام بده و میشینه روی صندلی و مقابلش هم میز سجده رو انجام میده. یعنی فرمودید این رو آقایون میگن نه نمی، چرا؟ به دلیل اینکه در شرایط صحیح بودن نماز جماعت یکی از شرایطش این است که امام نمازش کامل باشد نه ناقص، یعنی نمازش جوری بخونه که به صورت حالت معمولی باشه،
یعنی همه حالات نماز رو مثل انسان سالم به جا
معمولی باشه. بله، ولی این کسی که رو صندلی سجده رو انجام میده، این رو میگیم نماز معذور، عذر داره، عذر داره. امام جماعت نمیتونه معذور باشه، باید نمازش نماز معمولی و عادی باشه.
آها، بعد اگه امام جماعتی نماز شکسته بود چطور؟
نماز شکسته اشکال نداره، مسافر امام جماعت، ولی شما نمازتون تمامه. شما میتونید بهش اقتدا بکنید، یا برعکس. یا برعکس، شما مسافرید، امام جماعت نمازش تمامه، این اشکال نداره. ولی امام جماعتی که نمازش کامل، میخوام بگم کامل نیست، فکر کنه یعنی نماز شکسته.
آره،
نه 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 نه، نماز معذوره، یعنی
اجرای اون در واقع،
یعنی نمیتواند سجده درستی انجام بدهد
یا رکوع درست،
یا رکوع درست،
یا قیام درست. خیلی خب. بعد بعضی وقتا هست امام جماعت نابیناست استاد وحیدپور، یا اینکه مثلا یک دستش جانباز جنگ، یک دستش از بازو قطع شده.
خیلی سوالای خوبیه. بله، ببینید متفاوته. اگر دستش قطع شده باشد این سجدهش مشکل داره.
اون هفت عضو
کامل، هفت عضو میشه 6 عضو، اون وقت این باز میشه ناقص. برای خودش خوبه، نماز خودش درسته، ولی شما به این بخوای اقتدا بکنیم نمیشه. اما چشم بحث دیگری است، چون چشم که جزء اعضای سجده نیست، هفت عضو رو روی زمین میگذاره دیگه، سجدهش سجده کامله، درست شد؟ فقط نمیبیند، فقط نمیبیند. این رو اکثر آقایون میگن اشکال نداره. بعضی از آقایون از جمله حضرت امام توی فتاواشون دارد که شخص مأموم به امامی که عضو ناقص دارد نمیتواند اقتدا کند. عضو ناقص یعنی حتی اگر نابینا باشه.
آها،
این هست. ولی اکثر آقایون میگن اشکال نداره.
مشهور چرا؟ اینه که میشه.
بله بله، به دلیل اینکه رکوعش که درسته، سجدهش که کامل درسته، قیامشو داره، مشکلی نداره.
خیلی خوب، خیلی عالی. اینجا زمزم احکام بیننده های عزیز ما، با افتخار در خدمتون هستیم. همچنان صدای رعد و برقی میاد که نشان رحمت خدا رو داره در اینجا شهر کریمه علوی، شهر مقدس قم. خیلی جام داره بارون میاد. یه نکته هم تا یادم نرفته بگم، سیل زده ها در لرستان، در خوزستان، در شمال کشورمون، اینا نیاز به کمک دارن. من استاد وحیدپور توی خونه ظهر داشتیم با مادرم صحبت میکردیم، ما 80 میلیون ایرانی داریم.
بله.
اگر نفری 10,000 تومان، 10,000 تومان پول شاید یه دو تا پفک باشه بدیم، چیز حدود 800 میلیارد تومان میشه. یه رقم بزرگه. بله. میشه شهر کوچیکی رو باش متحول کرد. حواسمون هم باشه، کمکم بکنیم. راستی خوب شد همینجا اینو بپرسم. الان بعضی از مراجع هم شنیدم که گفتن مثل حضرت های مکارم می شود چنین کاری کرد، ما واجبات دینی و شرعیمون رو، خمس و زکات رو بدیم.
از سهم امام، سهم سادات که مال سید فقیره، یعنی از سهم امام که نیمی از خمسه، اونو بخشیش رو حضرات مراجع اجازه دادن. فقط هم حضرت آیت الله مکارم نیست، اینجوری که من تو ذهنم هست که رسانه ها اعلام کردن، به نظرم میاد که حالا شاید اتاق فرمان بتونن اینو به دست بیارن و اعلام هم بشه، بد نیست.
آره نیست. خوبه.
به نظرم خیلی از آقایون مراجع اعلام کردن که میتونن از سهم امامشون بخشیش رو به سیل زده ها کمک بکنن.
بچه این رو اگه میتونید یه سرچ برامون بکنید پیدا بشه که اینجا بتونیم توی زمزم احکام بگیم، خوبه اسم مراجع رو هم بگیم اینجا کسایی که اعلام کردن. خب راه ارتباطی زیر نویسه، پیامک، تلفن منتظرتون هستیم. سوال شرعیتون رو بپرسید که دغدغه همه هم میدونم هست. خانم فاطمه علیوا از آذربایجان دو تا سوال دارن. سوال اولشون اینه که آب قطع شده، بخش بزرگی از بدن نجس هست و آب نداریم پاکش کنیم، فقط برای وضو آب داریم، برای نماز اعضای وضو پاک است، وضو بگیرم بخونم کافیه یا تیمم و وضو باید با هم باشه؟ یعنی نمیدونم پاکش کنم یا نکنم و چیکار کنم.
ببین این مسئله تو رساله ها هست دیگه، انسان اگر آب رو داره ولی به مقدار کمی است که نمیتونه هم وضو بگیره هم بدن نجس را پاکیزش بکنه، اینجا وضو مقدمه. شما وضو بگیرید ولی بدنتون که نجس هست اضطراره، با بدن نجس نماز بخونه ولی وضو رو داشته باشه، چون وضو صحیحه. البته یه شرط داره، شرط چیه؟ که اعضای وضو باید پاک باشه. صورت پاکه، دست پاکه، دست راست دست چپ پاکه، جای مسح سر و پا پاکه، وضوی شما صحیحه. لذا شما با وضو نماز رو میخونی ولی مقداری از بدنت نجسه، آب نداری تطهیر بکنی، اضطرار ناچاری است، نمازش درست، تیمم نیازی نداری.
بله بسیار خب. خب سوال بعدیشون اینه که اگه اعضای وضو نجس است، آب ندارم پاکش بکنم، باید چیکار بکنم؟
اعضای وضو اگر نجس باشه، آب نداشته باشه که تطهیرش بکنه، اونجا دیگه نوبت به تیمم میرسه. آب نداره چیکار بکنه دیگه؟ اصلا آب نداره، اصلا اعضای وضو فرض کن پاکه ولی اصلا آب نداره وضو بگیره. هیچ چیز دیگه، یعنی کف دست من مو نداره، میگی بکن. خب آب نداره دیگه، من چی بهش بگم؟ میگم نه شما وضو بگیر، نه تطهیر بکن. میگه آب ندارم اصلا. وقتی آب نداره، چه اعضای وضو پاک باشه باید تیمم کنه، چه اعضای وضو هم نجس باشه باید تیمم کنه، فرقی نداره.
نداره. بسیار خب. خیلی خب. شما 912 و بچه‌ها سه شماره آخرش رو نوشتن، 564. عزیزم چهارتای آخر رو می نویسن، گفتن که با سلام خدمت شما و حاج آقای وحیدپور عزیز، من گوشی موبایلم نجس شده چیکار کنم؟ چون با گوشم تماس پیدا میکنه و عرق میکنم و باعث انتقال نجاست میشه.
و علیه السلام و رحمت الله. ببینید بعضی چیزاست که نجس شدنش خیلی دردسری برای انسان ایجاد نمیکنه. لباس نیست که شما بخواید باش نماز بخونید، غذا نیست که شما بخواید بخورید، گوشی شما نجس شده، یه حائلی براش، چی بهش میگن آقای سوری؟ لیبل میگن؟
یه لیبل میگن یا لیبل. قاب یا کاور.
ببخشید حالا ما دیگه نبادم این کلمات رو استفاده، ولی حالا دیگه من خیلی بلد نیستم. همین دیگه، قاب مثلا، کاور، چه میدونم. چیزی که خلاصه هست تو مغازه هم هست، شما میتونید اونو بگیرید، ولی گوشیتون رو بخواد بشورید که مثل ساعت که ضد آب که نیستش که، وقت مشکل ایجاد میشه براتون.
از گوشی‌های ضد آب داریم ما؟
خب داریم، ولی
من خودم یه مدت داشتم، حالا خیلی هم
دیگه ندارن که دیگه. حالا شما داشتی، همه که ندارن که، بنابراین بگیم نه گوشی دوباره آب بکش، نه اینجوری نیست. یه حائلی داشته باشه، حالا هر چی، به قول شما کاوری داشته، هر چی که هست میتونن در مغازه هم هست بگیرن و روکش بکنن موبایل رو. حالا دیگه نجس هم کسی اون روکشش پاکه، هیچ مشکلی هم
نداره.
هیچ
مشکل. این مشکل برای که دوستان پیش اومده بود، بعد ایشون شوخی میکرد، یکی از دوستان طلبه دیگه به اون بنده خدا میگفت که شما گوشی تو بذار توی نایلونی، بعد غسل جدیره ای بهش بده.
اینم به خاطر شب عیده.
آره.
لطیفه شب عید.
خیلی خب، سپاسگزارم. بچه‌ها بریم به اتاق فرمان، یه فاصله به ما بدید. چشمی بچرخانیم برگردیم و اینجا در قم داره بارون میاد، چه بارون لذت بخشی هم هست. انشالله خدا رحمت خودش رو بیشتر بکنه و مسئولین هم بیشتر تلاش کنن، هممون واقعا، برای کمک به مردم فیل زده کشورمون. روزتون بخیر. به به یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم که فردا هست سوم شعبان المعظم، انشاءالله که این عید بزرگ بر شما مبارک باشه. به همه اونایی که اسمشون حسین هست به طور ویژه تبریک عرض میکنیم.
آقا منم اسمم حسینه. بله
من فکر شما علی هستی.
نه خیلی من اسمم حسینه.
چقدر خوب، چقدر خوب. هیچ محمد حسین؟
نه 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 خیلی نه خیلی حسینه.
حسین
بدون بحب. بدون پسوند، بدون پیشوند.
پیشوند خیلی خوب. استاد حسین وحیدپور عزیزمون، منم توی این سالها نمیدونستم به جان خودم. خب به استاد وحیدپور هم به طور خاص تبریک عرض میکنیم. حسین از اون دوست اسمهای پرتکرار و دوست داشتنی و اصلا یه شیرینی خاصی در این اسم هست. انشاءالله زیارت با معرفتشون نصیب همه شما دوستان علی تو بیننده و بنده و دوستانمون در اتاق فرمان و آقای وحیدپور بشه که ایشون تازه البته اومدن. خب بریم سوال شرعی مطرح بکنیم. باز هم پیامک برامون بفرستید، تلفن بزنید مثل تلفنی که الان داریم. بچه‌ها فرمودید از کجاست تلفنمون؟ وصل بکنید بدید داخل استودیو. سرکار خانم دوام از کرج خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای وحیدپور گرامی.
علیکم
السلام. تبریک عرض میکنم عیاد شبانیه رو و سال نوتون ان شاء الله مبارک باشه برای همه مسلمان. ان شاء
الله
سال فرج آقامون امام زمان باشه
ان شاء الله. ان شاء الله.
یه سوال داشتم خدمتتون. من متولد تهران هستم، تا 13 سالگی هم تهران بودم، بعد در حال با خانواده کوچ کردیم مثلا به کرج، تو کرج ساکن شدیم. ولی من همیشه این تصمیمو دارم که به هر حال با اینکه ازدواج کردم و به هر حال بچه دار شدم، همیشه میگم که بالاخره یه روز برمیگردم تهران. من الان میخوام اینم واقعا همش مشکل داریم. من خودم شخصا تا الان هر وقت میریم تهران، چون بقیه اعضای خانوادهمون همه تهران هستن، هر وقت میریم تهران من نمازم و اینا رو همه کامل میخونم. بعد بعضی‌ها گفتن که خب تو مثلا منطقه آزادی هستی، متولد منطقه آزادی هستی، بیشتر میری نماز شکسته است، یا مثلا شهر ری میری نماز شکسته است. من واقعا سر این هرچی هم زنگ میزنم دفاتر مراجع سر در نمیارم دقیقا هر کی یه چیزی میگه. میخواستم لطف کنین، من چون مقلد آیت الله مکارم هم هستم، اینو اگه لطف کنین یه توضیح بفرمایین.
خانم دوام یه لحظه پشت خط باشید. استاد وحیدپور سوالی نداری؟
نه همین میخواستم اینم مقلد کدوم بزرگواره.
آها بسیار خوب.
آقای وحیدپور یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون.
بله
بفرمایید. بنده خدایی یه آقایی با از طریق یه وکیلی از طریق روابط یه مبلغی میگیرن که یه سفارشی بکنن برای کسی، برای نمیدونم تبرعه‌اش یا مثلا تخفیف در جرمش به یه بنده خدایی، به یه قاضی. بعد بابت این سفارشش یه حق و زحمه میگیره. خب
آها.
حالا میخوام ببینم واقعا این حق و زحمه ای که مثلا حالا این آقا نیتش خیره، تلاششو میکنه که حالا مثلا به فرض یه کسی که در مرحله اعدامه یه تخفیفی بهش بدن، کمکی بهش بشه، اینا میخوام ببینم این حق و زحمه ای که اون آقا از اون وکیل میگیره بابت سفارشی که میخواد بکنه، این درآمدش حلاله یا حرامه؟
بسیار خوب،
ممنون میشم اگه لطف کنید توضیح بدید.
خانم دوام سپاسگزارم از شما. البرز داره الان در کرج بارون میاد؟
بله
در کرج بارون میاد الان.
یه مقدار اومد ولی دیگه تقریبا نیمه آفتابی شده.
آها خیلی خوب، سپاسگزار. سلام برسانید به خانواده. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خب استاد وحیدپور بفرمایید دو تا سوال.
خب ببینید ایشون چون مقلد از سایت الله مکارم هستن، ایشون میگن که اگر کسی وطن اولیه داشته باشه ولی سالانه 3 ماه به اونجا نرود، 3 ماه 90 روز خود به خود به صورت خودکار به صورت قهری این اعراض حساب میشه، ولی اگر ازش بپرسی میگه که من نه دوست دارم که خلاصه برم تهران مقیم بشم، نه 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 من هر جوری که بشه خلاصه میرم اونجا میمونم، میرم اونجا زندگی میکنم. ولی بگه این رو یا نگه، قصدش این باشه یا نباشه، به صورت خودکار به صورت قهری بخواهد یا نخواهد. اگر 5 سال و حتما ایشون الان 5 سال هست از تهران،
اصلا قبل ازدواج اومدن،
خیلی خوب، و سالی 90 روز به وطن اصلی نرود، این خودش اعراضه،
اعراض اوتوماتیک،
اعراض اوتوماتیکه و نماز شکسته است، مگر اینکه 90 روز یا بیشتر 90 روز یا بیشتر طبق نظر از سایت الله مکارم بره اونجا. ایشون حالا باید خودش ببینه دیگه مجموعه ایامی که ایشون به تهران میرون چقدر.
بسیار خب، پس اونقدرم سخت نبود که ایشون میگفتن دیگه، پیچیده نیست دیگه. خیلی خوب، خیلی خوبه. الان بنده خودم استاد ویتور اینطوری هستم، من متولد نهاوندم، بعد در سال روهم یک ماه هم اونجا نیستم. اگر مقلدهای ویتور آقای مکارم
باشید، بله این اعراض حساب میشه،
اعراض حساب میشه،
این اعراض.
خیلی خوب. آها، بعد راجع به شهر ری و اینا
اون یه بحث دیگه است. اون بحث این بوده که ببینید نباید دو تا مطلب با هم قاطی بشه، خلط بشه. بحث کرج و تهران یه بحثه که میاد تهران، حالا این اعراض گفتیم این تموم شد، روشن شد. حالا که اعراضه دیگه تهران نماز رو شکسته میخونن، شابدالعظیم هم که ایشون بره شهر ری هم بره نماز شکسته است،
بهش زهران به در
نماز
بره
شکسته.
چون اصل شکسته است.
بله. و مسئله دیگه ممکنه مطرح بشه و اون مال کسی است که اگر اعراض نبود تهران وطنش حساب میشد، نمازش در تهران تمام بود، اون وقت میگفتیم از تهران داره میره شابدالعظیم. خب تو شابدالعظیم که مسافت شرعی نیست، اونجا بره نماز تمامه یا بره به زهران نماز تمام.
سرکار خانم دوام شسته رفته، نماز شما در شهر تهران شکسته محسوب میشه، طبیعتا روزتون هم همون حکم رو داره.
ده.
و امیدوارم که ما رو همیشه همراهی بفرمایید با سوالای خوبتون. آقا یه سوال دیگه پرسیدن، این که یک نفر به واسطه ارتباطی که مثلا با قاضی داره یا هر کس دیگه سفارشی میکنه، بابت سفارش پول میگیره، آیا این حلاله؟
یه مقدار باید تصحیحش کنیم، چون ایشون فهمیدن وکیل، وکیل بابت کارش پول میگیره.
نه نه استاد رایپور، گویا یه نفر شخص ثالثی هم این وسط بوده. خب. یعنی من وکیلم، میخوام مشکل یه نفر رو حل بکنم. خب. میرم به یه آقایی که نزد قاضی حرفش حساب میشه.
بله بله.
اونجا میگم که سفارش بکنه،
یعنی وکیله میره مثلا یه حق و زحمه. ببین اینا باید همه روشن بشه. وکیل اگر پولی میگیره، وکالت یه شغله، بستگی به این داره که وکیل حقی رو ناحق نکند، ناحقی رو حق نکند، چون میدونی دیگه پرونده است دیگه. وکیلم که میگه که من اصلا کارم همینه که اون کسی که مثلا فرض بفرمایید که ظالم بوده یه کاری بکنم نجاتش بدم، وکیل همینه دیگه. لذا هی شغل عرض میشود از نظر شرعی خیلی شغل حساسیه، خیلی شغل حساسیه. بعضی از وکلا پولی که میگیرن حرومه، چون خودش میدونه، خودش در این حال میدونه که این ظالم است، این ناحق است، ولی در این حال خب دیگه وکیل شده دیگه، موظف است به این که پرونده رو یه جوری چیزش بکنه که وقتی پرونده میره توی دادگاه، قاضی وقتی قاضی هم که علم غیب نداره، قاضی هم که معصوم نیست، قاضی وقتی پرونده رو میبینه به نفع مثلا این آدم
حکم
بده، رأی صادر بکنه. خب این که حرامه، ولی اگر نه واقعا میدونه حق با این است و پرونده رو جوری چیز میکنه میره حقی هم احقاق بشه، حقی گرفته بشه، این حلال، این حرفی نیست. اما اگر واقعا کاری بکند، حالا فعلا دارم وکیل رو میگم، وکیل کاری بکند که خلاصه یک خلاف مقرراتی، یک خلاف قانونی صورت بگیره، خلاف شرعی صورت بگیرد، بله اون پولی که میگیره اون پول حرام خواهد بود، این مال وکیل.
بله.
و شخص دیگری، حالا اگر اینجوری ما درست برداشت کرده باشیم که یه شخص ثالثی مثلا بگو،
من برداشتم همینه،
یه شخص ثالثی پولی گرفته بره پیش قاضی بگه که خب مثلا قاضی رو متقاعدش بکنه که آقا شما حکم اعدام چیچیه صادر نکنید. حکم ببینید، من حکم اعدام هم مواردش مختلفه، مال کجاست حکم اعدام؟ گاهی مال قصاصه، اگر مال قصاص باشه این حق مال صاحبان خون هست، اولیای دم هست، اونا میتونن از قصاص.
من یه قاعده کلی بگم استاد ویتور، که به هر حال ما میگه کوچولو حقوق خوندیم، یه چیزایی جزئی میدونیم. شما وکیل هستید از طرف یک بنده خدایی، من آدمی هستم که پیش قاضی نفوذ دارم.
بله بله.
شما میاد یه پولی به من میدید. بله. که من برم پیش قاضی بگم آقا این آقای گناهکار رو تبرئه کن، یا این آقا حکم 10 سالشو بکن 5 سال. یه وقتی هم هست نه واقعا حق با اونه، من پولی میگیرم باز بابت اینکه ذهن قاضی رو آماده بکنم. این دوتا حالت رو برمون بگید.
همین دیگه، اگر واسطه حرام باشه، همون اولیه که شما فرمودید.
آها.
قانونش اینه، هر کس پولی بگیرد به عنوان اینکه واسطه کار حرامی بشه، باید حرامه
به هر عنوانی که
بله
باشه.
بله بله، فرق نمیکنه، ولی واسطه بشود برای کار حلال، مثل همین مورد دوم که میدونه حقم با اینه، منتها میخواد حالا تسهیلی بکنه، آماده بکنه.
آها.
ذهن قاضی رو چیز بکنه و خلاف مقرراتم نباشه. خلاف قانون هم نباشه، چون خلاف قانون و خلاف مقررات باشه میگه جایز نیست. نه، خلاف مقررات نیست، خلاف قانون نیست و در این حال کار حرامی هم نمیخواد انجام بده، میدونه حق با اینه، فقط این است که میره مثلا یه تسریعی در کار بشه یا تسهیلی در کار بشه یا ذهن قاضی مثلا یه مقداری آماده بشود. اگر این باشه، خلاف مقررات نباشه، اشکالی نداره.
خیلی خوب. میری چرا استاد وحیدپور، من نظرم به همینی که این سخت ساله، چون اگه وکیل بود خب خانم میپرسیدن که آقا یه وکیلی یه پولی گرفته.
بله، حق الوکاله میگیره.
آره، اون که مشخص هست دیگه.
بل.
خب خانم دوام زنگ زدن استاد وحیدپور، گفتن این 90 روز و 3 ماه در سالی که گفتید منقطع باشه.
بله، منقطع باشه. لذا 90 روز. 90 روز یعنی مجموع روزهاش اگر 90 روز شد و بیشتر دیگه اعراض حساب نمیشه.
خیلی خوب، این هم سوال ایشون بود. اما بریم باز هم پیامک بخونیم در برنامه زمزم احکام. تلفن داریم؟ سرکار خانم جبلی از کرج هستن. بچه ها پشت خط بدیم داخل استودیو. خانم جبلی خدمتتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
باعث سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت
الله. بفرمایید. سرکار خانم
میخواستم بپرسم ببینم این سیل با این وسعتی که اومده آیا نماز آیات داره یا نه.
آفرین، خیلی خوبه. همین؟
بله، یکم این که سری پیش من زنگ زدم شما میگفتید مادر، من مادر هستم اما چون مشکل صدا دارم، صدای حنجره دارم، هر کی با من صحبت میکنه فکر میکنه من 70-80 سالمه.
الهی.
اینو گفتم که یه خورده هم فضای اونجا عوض شه.
خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ما ارادتمند هستیم خدمت همه، به ویژه خدمت سرکار خانم جبلی از کرج. خیلی خوب. نماز آج... سوال خوبی پرسیدن.
بله، امروز همین سوالو حضوری کسی از من کرده. بله، سوال کردن که آیا سیل نماز آیات داره یا خیر. نه، سیل نماز آیات نداره. نماز آیات منحصر است به 1 خورشید گرفتگی، 2 ماه گرفتگی، 3 زلزله، 4 حوادث آسمانی. بله. که اغلب مردم بترسن، حوادث آسمانی مثل رعد و برق، مثل طوفان، که اغلب مردم، اکثر مردم بترسن. ولی سیل حادثه زمینیه، سیل حادثه آسمانی نیست، بنابراین نماز آیات نداره.
یعنی مثل زمین لرزه نیست؟
زمین لرزه دلیل خاص داره خودش برای خودش. ولی اون که حادثه زمینیه. ولی نه، اون خودش برای خودش دلیل داره.
دلیل خاص.
ولی سیل نخه، سیل هیچ دلیلی برای اینکه نماز آیات واجب باشه نداره.
بله، بسیار خوب. خانم خانداری از کرج، از ببخشید از کانادا به ما پیامک دادن، گفتن که سلام، من خانه‌دار هستم و همسرم اجازه کار به من نمیدهد و از طرفی هم 16 سال مادرمو ندیدم و پول مصرف در واقع راه از کانادا تا ایران رو هم ندارم. همسرم میگوید اگر شرعاً رفتن شما برای دیدن مادرت برگردن من باشه میپردازم این هزینه رو، در غیر این صورت پولی رو نمیدم. لطفاً حکم این برخورد ایشون رو به من بگید.
خب ببینید، تو زندگی باید بر اساس قوانین اخلاقی مقداری ما با همدیگه تفاهم و تعامل داشته باشیم. اینکه ما بیایم مطر رو خشخاش بگذاریم بعد بگیم که بله مثلا من اگر چنین باشد چنان باشد، در هر صورت ببینید هر کسی، حالا چه اون آقا چه اون خانم، وابستگی عاطفی داره به بستگان خودش، به پدر و مادر خودش، و علاوه بر این که خب هر فرزندی نسبت به پدر و مادر موظفه، موظفه به تکریم، به احترام، به صله. خب صله ارحام چی میشه واقعا؟ الان بر این خانم صله ارحام واجبه، بر این خانم صله ارحام واجبه، منتها خب میگه که من ارزشش خودم پول ندارم، خیلی تمکن نداره دیگه، چیکار باید بکنه؟ ولی وقتی میخواد بیاد ایران برای صله ارحام که واجب است، اونم پدر و مادر، این خب شوهر باید این اجازه رو بهش بده دیگه، این سختگیری ها که مورد نداره. مگر اینکه کسی یه حرفی بزنه به یکی، خب صله ارحامی که این خانم دائما با پدر مادرش تماس مثلا چه میدونم تلفنی داره، تصویری داره، امروز مثلا واتساپ، نمیدونم ایمو، نمیدونم هر چی تماس داره، که همین کافیه. ببینید پدر مادر با دیگران فرق میکنه، پدر مادر گاهی نیاز به خدمت فرزند دارن.
بله.
گاهی باید فرزند به لحاظ عاطفی به پدر و مادر برسه، خدمت بکنه. لذا اینا رو نمیشه خیلی اینجوری ما بیایم توی یک محدوده تنگ و عرض زیغی قرار بدیم و با اگر و مگر و این حرفا درست بکنیم. ولی در این حال خروج زن از منزل باید با مدیریت مرد باشه. این حرف درستی است. باید با هماهنگی مرد باشه. با هم... چرا دلیلش هم این است که مرد در هر صورت همه قبول دارن که مدیر خانواده است. با هماهنگی او باید باشه. ولی اگر امر واجبی باشه دیگه شوهر نباید جلوگیری بکنه. نباید ممانعت بکنه. اینه. این یه بحثه که مسافرتشه. مسئله دوم هزینه است که میخواد بده. هزینه است. ممکنه هزینه سنگین باشه. شوهر بگه خب این هزینه سنگین سفر رو مثلا بلیط هواپیما اینا خیلی گرون شده، رفت و برگشت و هزینه ها و اینها رو من واقعا نمیتونم بدم. این جزء نفقه نیست. این جزء نفقه واجب نیست. چون نفقه واجب چیه؟ لباسه. لباس در شأن خانومش باید تهیه بکنه. خوراکه. خوراک در شأن خانومش باید تهیه بکنه. مسکنه و وسایل و لوازم ضروری زندگی. سرمایش، گرمایش، هر چیز اینا. ولی حالا یه آقایش میگه که من خانمم تفریح نمیبرم. مسافرت نمیبرم مثلا. این دیگه جزء واجبات نیست.
بله بسیار خوب، خیلی خوب. ولی خب حواسمون باشه دیگه، اگه به قول شما قرار باشه مته رو خشخاش بذاریم، خانم هم میتونه بگه که من تو خونه کار میکنم، پولشو میخوام.
بله غذا نمیپزم.
غذا نمیپزم.
در من شرعا واجب نیست غذا بپزم مثلا، فرض کنم نمیدونم
خانه رو شیر دادم از اینا.
بله بله بله
مراقبت.
بله. اگر این چیزا بشه دیگه واقعا به تنش کشیده میشه آی سوری.
بله.
زندگی ها باید زندگی های با صفا باشه، با صمیمیت باشه. لذا با صفا و با صمیمیت اگر خواست بشه، باید ما نکات اخلاقی رو ملاک قرار بدیم، یعنی همدیگر رو شریک بدونیم در زندگی.
بله بسیار خوب. تلفن داریم. آقای اسکندری از بناب خدمتون سلام عرض میکنم. عزیزم خیلی خوش آمدید.
آقای سوری و استاد بزرگوار استاد رفیول
سپاسگزارم. آقای اسکندری یه مقدار بلندتر صحبت کنید بفرمایید.
آی سوری، از خدمت استاد بزرگوار سوالی داشتم در مورد ارزهای دیجیتال که امروز رایج شده.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم داده ستد ارزهای دیجیتال در پاتاتو به اینکه مقلد مقام معظم رهبری هستم، نظر معظم الله در مورد داده ستد ارزهای دیجیتال چیه؟
سپاسگزار.
ممنونم.
خیلی ممنونم آقای اسکندری. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شهر زیبای بناب که من اونجا رفتم، دلتون نخواد، کباب بنابیش هم خیلی خوشمزه است. ایشالله که مردمش سالم باشن. بله ارزهای دیجیتال که حالا یه جورایی معروف ترینش الان بیتکوینه.
بله.
اتریوم و لتریوم و نمیم
این ارز اینترنتی منظورشونه دیگه.
بله وجود خارجی نداره.
وجود خارجی هم نداره. این خیلی تو حوزه بحث ما، تو حوزه فقه روش بحث شده و البته موضوع شناسی هم شده. اینم من نوید بدم که اینا کار میشه روش، موضوع شناسی شده، یعنی ماهیت این کار روش بحث شده و خلاصه متخصصین بحث و عرضه کارشناسان کاملا روشنش کردن. به لحاظ اینکه موضوع شناسی شده و روشن شده، یعنی اینکه بعضی خیال نکنم که اصلا خود اینا نمیفهمن که عرضه دیجیتال چی هست.
بله.
مثلا یا به عبارت دیگر پول اینترنتی.
بله.
پول اینترنتی اصلا نمیدونن چی هست که میخوان دربارش فتوا بدن. نه اینجور نیستش. کارشناسان، موضوع شناسا کار میکنن، موضوع رو مشخص میکنن، موضوع رو میدن دست مرجع تقلید، میگن آقا اینه، این موضوع است. شما بر اساس قواعد و ضوابط شرعی چه میفرمایید؟ اون چیزی که من الان دنبال کردم و آقایون در این مورد دارن، با توجه به اون ماهیت ارز دیجیتال که ایشون شاید خودشون هم بدونن، آی سوری حتما میدونن.
بله.
با توجه به اون ماهیتش، اون ضوابط و قوانین معاملات شرعی در بارش واقعا کاملا صادق نیست.
یعنی باید چه ویژگی داشته باشه استاد بیتور برام بگید؟ مثلا معامله شرعی باید چه جوری باشه که این مثلا
خیلی شرایط داره. خیلی شرایط. اولا اینکه باید وجود خارجی داشته باشه.
این به هیچ وجه من الوجوه پول بیت کوین و مثال های اون وجود خارجی نداره.
خیلی خوب. وجود یعنی هیچی. یعنی یک چیز اعتباریه. نفرمایید پولم اعتباریه. نه 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 نه. پول وجود خارجی داره. منتها پشتوانه دارد. پول وجودش خارجی است.
استاد بیتور پس چطور الان ما دم از حقوق معنوی میزنیم؟
بله.
مثال میزنم. بله. الان طرف یک فلشی داره توی بله. این یه عالم محتوا.
بله. بله.
بعد این وجود خارجی هم بله. نداره.
اون حقه. حق مالیت داره. حق خودش مالیت داره. یعنی این حقی که شما دارید چیزی نیست.
یک برند اصلا، فرض کنید برنده.
آره.
اینه. اون برند یک حق برای شما ایجاد میکنه. اون حق خودش میتونه مالیت داشته باشه در...
نمیتونیم بگیم این هم حق ایجاد میکنه؟
نه.
چون روند کارشو من مطالعه کردم راجع به این داستان مفصل.
بله.
شما یک کاری انجام میدی، حالا یه دستگاهی میخری، بعد این دستگاه ماینر میاد معادلات رو در بعضی از پولها و استخرها انجام میده، در قبال اون بهش بیت کوین یا پول خرد میدن.
آخه این خرید و فروش باید حساب بشه دیگه.
نه خیر، شخص اولیه من چیزی نمیخرم.
خب.
حالا الان جالبه، یه کاری هست، یه مدلی هست که من این رو به وسیله دستگاهی که خریدم، این دستگاه من میاد این پولها رو در اینترنت جمع میکنه. یه وقتی هست الان دلالان اینم به وجود اومدن.
بله.
مثل صرافی.
بله.
که میاد این ارز اعتباری رو میخره، تو اکانت شما میاد، بعد من میفروشم به شما، یه پولی هم میگیرم. این هم هست. حالا خودش رو اگر
عرض کردم، هم ریزکاری ها و نکات دقیقی هم تو این داره. در هر صورت اون چیزی که الان ماهیت این موضوع رو نشون میده، بر اساس اون ضوابط و قوانین خرید و فروش میدونی که باید عناوین مشخص بشه. یه وقت هست که شما میگید که آقا برند رو من میخوام، نمیدونم اون حقوق معنویناست. اون عرض کردم بحثش جداست، اون خرید و فروش نیست. اونجا داشتن یک حق است و این حق برای من مالیت ایجاد میکنه. اینه. یعنی اگر کسی خواست از این حق من استفاده کنه، باید در قبالش یه چیزی به من بده. اونجا بحث خرید و فروش نیست. ولی اینجا بحث خرید و فروشه. خرید و فروش است بر اساس پول اینترنتی و ارز دیجیتال. این خرید و فروش ضوابط داره، شرایط داره. این رو میگن شرایطش کاملا چون بر اینجا صدق نمیکنه، لذا نمیشه واقعا این رو به صورت شفاف و صریح و قطعی جایز دانست.
و البته خب باید یک نمیدونم حالا طبیعتاً، ولو اینکه خیلی هم همه گیر بشه، اگه مراجع نظرشون بر حرمت این کار باشه میپذیریم. اما الان من توی فرودگاه‌های حالا چند تا کشور این رو دیدم. شما همونطور که وارد فرودگاه میشید دلار رو چنج میکنید، یورو رو چنج میکنید، درهم و ریال رو چنج میکنید، بیت کوین هم میتونید چنج بکنید. خیلی جالبه و دنیا داره به این سمت میره. حالا قرار هست چه در حوزه شرعیش هم
البته باز هم جای کار داره. من اینو بگم
بعد
باز هم جای کار داره. اینجور نیست که صرفا همینی که ما الان گفتیم و تمام، نه. چرا؟ به خاطر اینکه باز ممکن است که نکات دیگری روشن‌تر بشه.
بله.
ماهیت کار باز واضح‌تر بشه و خلاصه نتیجه
متفاوتی
داشته.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم. بریم سراغ پیامک‌ها. گفتن که با عرض سلام، شماره 913-26-2861 چارچونری آخرشه، گفتن قرص‌های زیر زبانی رو اگر مطمئن باشیم که فقط از زیر زبان جذب می شود و از حلق فرو نمی رود می توانیم استفاده کنیم، روزه رو باطل نمی کنه؟
ببینید، حالا یه فرضه، قرص‌های زیر زبانی حل می شن نوعاً. مثلا قرص‌های مال کسانی که عمل قلب باز انجام دادن، اینا حتما باید قرص زیر زبانی رو استفاده بکنن. معمولا اینجوریست که حل میشه و با بزاق دهان وارد میشه، یعنی به حلق میرسه. وقتی هضم میشه حل میشه. اگر این باشه نمیتونه روزه دار استفاده بکنه، و اگرم اصرار داشته باشه که استفاده بکنه میشه مریض. مریضم روزه نداره. مثل همون ارزش از سوالی که بود.
بله.
که من حتما باید یه قرص بخورم.
بله.
مثلا.
بله.
گفتیم نه، شما مریضید، روزتونم باید بخورید. ولی اگر فرض رو عوض کردیم، که حالا من اینو خیلی نمیدونم واقعا همینطور هست یا نه، که قرص زیر زبانی باشه ولی حل نشود.
بله.
به حلق نرسد. اگر نرسد، بله، اگر میدونیم نیست چی میشه اون وقت های سوری. این قرص زیر زبانی که به حلق مثلا آدامس میشه.
آها.
مثلا آدامس میشه. این آدامس هایی میجوه، چیزی هم به حلق نمیرسه.
اون شیرینی اولیه چی؟
فقط مزه است. مزه است. ولی چیزی نمیرسد.
آره، شیء نیست،
چیزی نمیسته. مثلا این میمونه که یه خانومی میخواد افطاری بده، مهمون داره، افطاری میخواد بده، گفتن دیگه.
آره.
و داره غذا میپزه، چیکار میکنه؟ غذا رو چیکار میکنه؟
مزمزه میکنه،
مزمزه میکنه، میریزه بیرون. خب مزهشو که احساس میکنه که شوره، شیرینه، ترشه. اوه. این که اشکال نداره که. ولی اگر به حلق رسید، نه دیگه، این برای روزه مضر است. بنابراین دو تا فرض. اگر واقعا به حلق نمیرسه، یعنی مثلا این میمونه که سنگ گذاشته، یه سنگی گذاشته توی دهانش، سنگه رو هی داره مزمزه میکنه، اون چیزی آب نه. ولی اگر حل بشه و به حلق چیزی برسه، اون مضر.
بله، بسیار خوب. من یه نگاه انداختم از بین مراجع استاد وحی‌پور، آیت الله مکارم شیرازی، و آقای نوری همدانی مقام معظم رهبری اختصاص دادن بخشی از وجوهات رو برای سیل زدگان در کشورمون. آقای نوری همدانی ایشون مشخصا عبارتی که خودشون یعنی در واقع سوالی که ازشون شده گفتن خیلی معلوم و واضح و مشخص هست، گفتن مقلدین این جانب می توانند یک سوم وجوهات شرعی خود را به سیل زدگان اختصاص بدهند. در سایت مقام معظم رهبری هم یک گزینه فعال شده برای پرداخت وجوهات شرعی به سیل زدگان، یعنی باید از طریق سایت یا حالا مراجعه به دفاتر در قم داشته باشید. آقای مکارم هم که مشخص شده دوستان میتونن این کار رو انجام بدن.
چقدر از سایت الله مکارم؟
آقای مکارم من یک سوم دیدم.
بله.
ولی الان اگر اجازه بدید، چون این یک سوم متفاوته دیگه، همونطور که با هم صحبت کردیم
یک سوم کل خمسشون یا یک سوم سهم.
آره بچه‌ها این رو نگاه بکنید، یک سوم کل وجوهات شرعیه یا یک سوم سهم امام هست، که این رو میتونید اگر بگید به ما ممنون میشم، من خودم الان نمیتونم سرچ بکنم. خب جانم بالاتر برای من فرستادید، آیت الله مکارم شیرازی گفتن که مردم مجازن یک سوم وجوهات را به سیل زدگان اختصاص دادن. در بیانیه ایشون اعلام کردن مردم خیرانی کار مجازن از یک سوم وجوهات شرعی خود بله برای نجات سیل زدگان استفاده کنن. آقای نوری همدانی هم همینطور مقام معظم رهبری این گزینه ای در سایتشون هست، من ندیدم حالا یک سوم باشه یا چیزی، باید برید و اونجا روشن میشه. خب سوالات بعدی رو بپرسم. سلام، یار احمدی هستم از مشهد، مقلد یکی از مراجع هستم که ایشان مقلدین زیادی دارن و منم صرفا چون پدرم مقلد ایشون بوده مرجع تقلید رو ایشون انتخاب کردم. آیا این مدل تقلید درسته؟
نه، این مدل تقلید مطلقا نمیشه گفت درسته. بله بعضی وقتا درسته، حالا میگم کجا درسته کجا درست نیست. ببینید در تقلید انسان باید تحقیق بکنه، تقلید نباید. بعضی اشکال به ما میکنن، میگن تقلید کورکورانه. ما کی همچین چیزی رو ترویج کردیم؟ شما یه بار دیدید که ما تو این برنامه‌مون بگیم تقلید کورکورانه؟ همیشه گفتیم تقلید از روی تحقیق. مسلمان باید همیشه با چشم باز تحقیق بکنه. خودش تحقیق کرده به این نتیجه رسیده، از این آقا رفته تقلید کرده، درسته شرعاً عذرم داره پیش خدا، تمام. اما اگر تحقیق نکرده ولی از گفته کسی اطمینان حاصل شده، پس بنابراین دو تا صورت میشه. یه وقت از گفته پدر یا از گفته مثلا روحانی محل یا از گفته مثلا یه کارشناس اطمینان حاصل میکنه، یعنی مطمئن میشه 100%، 100% مطمئن میشود که همین آقایی که ایشون میگه بابای من میگه، همین آقا جامعه همه یه شرایط هست، من میام ازش تقلید میکنم. اگر واقعا اطمینان 100% حاصل میکنه اشکال نداره، ولی اگر نه هنوزم شک و تردید داره، و اگر شک و تردید داره که با گفته پدر نمیتونه از این شخص تقلید بکنه، باید بره تحقیق بکنه به نتیجه صحیحی برسه.
بله بسیار خوب. یه نکته دیگه من اینجا دیدم استاد وحیدپور، دفتر حضرت آیت الله سیستانی هم
بله.
با صدور بیانیه ای گفتن مؤمنین مجاز هستن تا حد نصف سهم امام علیه السلام رو برای کمک به سیل زدگان
خیلی خوب
پرداخت بکنه.
خیلی خوب.
اینو یه کوچولو توضیح میدید؟ چون جایی بودیم دیروز استاد و
بله.
بعضی از مردم به هر حال بنا به شرایط مطالعه نداره، میگفتن این سهم امام یعنی چی؟ مقصود کدوم امامه؟ اصلا یعنی چی؟
ببینید کسی که خمس میخواد بده، مثال میزنیم، مثالمون فرض کنید 10 میلیون سر سال اضافه آورده، این 10 میلیون 2 میلیونش میشه خمس، 8 میلیونش که نوش جانش، 2 میلیونش میشه خمس. این 2 میلیون رو باید بده دیگه. این 2 میلیون نصفش مال سید فقیره، سادات فقیر، چون زکات به اونها نمیرسه، به جای زکات سهم سادات از خمس داده میشه. این نصف، این هیچ، اینو میگن سهم سادات. نصف دیگه‌اش یعنی این 2 میلیون، 1 میلیونش میشه سهم سادات فقیر، 1 میلیونش میشه سهم امام. سهم امام یعنی سهم امام معصوم، یعنی سهم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سهم ایشون است. در زمان غیبت این نصف را شما به مجتهد تحویل میدید و مصرف ترویج مکتب و مذهب اهل بیت میکنه. این 1 میلیون تو مثال ما که سهم امامه، خب این رو فرمودن نصف سهم امام یعنی 500 هزار تومان.
آها،
یعنی از این 1 میلیون سهم امام 500 هزار تومانش رو شما میتونید برید برای کمک به سیل زدگان.
سیل زدگان. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. سوال بعدی رو بپرسم. گفتن که سلام، کسی که مال مردم برگردنشه و طرف رو برای ادای این دین در واقع پیدا نمی‌کنه یا نمی‌شناسه، مثلا مال دزدی، چطور باید این دین رو ادا بکنه؟
باید رد مظالم بده. کسی که دسترسی ندارد به طلبکار خودش، آدرس نداره، تلفن نداره، هیچی، کجاست من چه میدونم، ولی من بدهکارم به او، خب باید اون مقداری رو که بدهکار است به نیت همون آقا، از طرف اون آقا صدقه بده به فقیری که مطمئنه.
بعد
به فقیری که اطمینان دارید که فقیره واقعا، به اون فقیر شما صدقه بده.
بعد مثلا طرف 10 سال پیش یه ماشین دزدیده، استاد وحیدپور 5 میلیون پولش بوده، الان شده 30 میلیون، الان باید بده همون 5 میلیون.
اگر ببینید مثال ها فرق میکنه، مثالی که شما میزنید که ماشین دزدیده چون یه شی خارجیه، یه شی خارجی، اونو باید به قیمت روز بده.
آها.
ولی یه وقت هست نه، پول بوده، برداشته، پولا رو مصرف کرده رفته، پول بوده، پولو بدهکار شده، الان چی؟ الان اینم باز احتیاطش این است که به ارزش فعلیش حساب بکنه.
آها.
میگه 1 میلیون اون سال بوده، الان شده 5 میلیون، 1 میلیون اون وقت الان 5 میلیونه. اینم واقعا اگر بخواد یقین بکنه که از عهده بر آمده است و بدهی رو پرداخت کرده، اونم باید به نرخ فعلی و طبق تورم حساب بکنه.
بله. سرکار خانم فاطمه علیوا از آذربایجان که سوالشون رو استاد خوندیم راجب این که بدن نجس بشه و اینها، گفتن آیا وسیله‌ای که متنجس است چیز در واقع چیز دیگری با برخورد با اون نجس میشه؟ مقلد رهبری است.
چیزی که متنجسه مثلا فرض بفهمید دست بنده. دست بنده متنجسه. میخوام با آقای سوری دست بدم. آقای دست ایشون نجس میشه؟ در یه صورت بله، در یه صورت خیر. اگر دست ایشون خشکه، دست منم خشکه، هیچ. خشکه دیگه. سرایتی نمی کنه که.
آره.
دست من نجسه، دست ایشون پاکه، هیچ. هیچ اتفاقی نمیفته. یه صورت. صورت دوم این است که نخیر، دست بنده الان خیسه ولی متنجسه. میخوام دست بدم به ایشون. خب خیسی دست من سرایت میکنه به دست آقای سوری. وقتی سرایت کرد اثر میگذاره. بله دست ایشون اون وقت نجس میشه.
آها. بسیار.
مرطوب باشه، رطوبتش هم به اندازه‌ای باشه که سرایت کنه، تاثیرگذار باشه. بله نجس
یا خود اون متنجسه یا اون شیعه.
بله بله، یا دست من که متنجسه یا دست شما خیسه، به من دست میدید و دست شما رو هم نجس میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم. فرصتمون تموم شده استاد وحیدپور، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
دست شما در نکنه.
ممنونم. امیدواریم که انشالله امشب که شب ولادت، فردا شب هم شب ولادته، شب ولادت
سجاد،
فردا شب شب ولادت حضرت ابوالفضل،
حضرت ابوالفضل،
پس فردا شب شب ولادت حضرت سجاد علیه الصلاه و السلام. امیدوارم ان شاء الله به حق این سه مولود عزیز همه عزیزان ما گرفتاریاشون برطرف بشه، دلشون شاد بشه، دلشون خوش بشه، مخصوصا هموطنای ما که الان واقعا در مصیبت سیل واقعا خیلی شدید گرفتارن، خیلی ناراحتن، بحرانی، بعضیا آوارن، بعضیا زندگیاشون از بین رفته. ان شاء الله که همه اونها رو هم خدا براشون جبران بکنه.
انشالله. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، اگر هر ایرانی 20 هزار تومن به سیل زدگان کمک کنه، 1600 میلیارد تومن پول یک جا ایجاد میشه و این میتونه یه اتفاق بزرگ باشه. میتونیم کار انجام بدیم، با گوشی‌های موبایلمون هم میشه، فقط کافیه که به فکر اونا باشیم، خودمونم جاشون بذاریم. خیلی مخلصیم. عیدتون مبارک باشه، تنتون سالم. به همراه آقای رشیدی تصویر بردارمون، آقای در واقع بچهای اتاق فرمان، آقای حسینی ناظر ما، صدا بردارمون آقای رشنابادی، برای بچه‌ها همه ترابریا باهاتون خداحافظی می‌کنیم تا انشالله چهارشنبه که در خدمتتون باشیم و ساعت 7 شب تا ساعت هلوش 8 باز هم از مسئله شرعی بگیم. روزهای زوج ساعت 7 تا ساعت 8 شب برنامه زمزم احکام از شبکه ولایت روی آنتن میره، شبان روز هم دوبار تکرار میشیم. خیلی مخلصیم. سالم باشید. یا علی مدد.